اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. ایام شهادت دخت گرامی نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض تسلیت داریم به محضر مقدس امام زمان روحی له الفدا و همه شیفتگان این امامت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت. چه که در مباحث اصول و خارج بحث اصول عرض شد این بود که مرحوم آخوند خراسانی فرمودند که هم موضوع له صیغه امر و هم مستعمل فیه در صیغه امر، چه در جاهایی که معنای طلب هست و چه در جاهایی که تمنی و ترجی و تهدید و تحقیر و تعجیز هست، همه اینها معنا واحده و اون چه که فرق می کند دوائی است. این حرف مرحوم آخوند بود که در همه جا صیغه امر در طلب و انشاء طلب و تحریض مکلف برای انجام تکلیف است، ممکن است دوائی مختلف باشد. یه وقت دوائی همون بأس و تحریض است، یه وقت دوائی تهدید و تعجیز و تسخیر و تعجیز و اینهاست. مرحوم امام قدس سره ایشون هم فرمودن این معانی تهدید در عرض بأس و تحریض نیست، در عرض اون نیست، یعنی در طول اونه، یعنی مشابه اون چه که مرحوم آخوند خراسانی فرمود. یعنی امام میخواد بگه که اینطور نیست که موضوع له و مستعمل فیه صیغه امر بعضی جاها بأس و تحریض باشد، ولی بعضی جاها به جای بأس و تحریض بخواهد تهدید و تسخیر و تعجیز باشد. لذا امام هم تقریبا همون فرمایش مرحوم آخوند خراسانی رو داشتن. مرحوم آیت الله خویی مخالفن، هم با مبنای امام هم با مبنای آخوند خراسانی. ایشون می فرماد که ما این حرف که چه تهدید باشد چه بأس، موضوع له و مستعمل فی یک معنا باشد، یعنی بأس باشد، اما دوائی مختلف باشد، این حرف رو قبول نداریم. ملاحظه بکنید در جلد یک از تهذیب الاصول که در الهدایت و فی الاصول الهدایت و فی الاصول جلد یک صفحه 219 مرحوم آیت الله خویی فرمودند که بعضیا گفتند که صیغه امر حقیقت در انشاء طلبه، ولی اگر در تهدید و تعجیز آمد مجازه. و قال آخرون بالاشتراک لفظی، و بعضی گفتن نه خیر، صیغه امر به اشتراک لفظی، صیغه امر مشترک برای دو جور معنا، یکی معانی طلبیه که بعث و برانگیختن به سوی مطلوب هست، در مثل اقم الصلات، و یکی هم وضع شده صیغه امر برای اونجایی که تهدید و تعجیز و غیر طلبه. پس بعضی ها گفتن حقیقت و مجاز، بعضی مشترک لفظی. مرحوم آیت الله خویی می فرماد اما اشتراک معنوی اصلا امکان ندارد، برای اینکه قدر جامع بین تهدید و طلب ما نداریم. اشتراک معنوی در جایی که شما یه قدر جامع داشته باشید، این قدر جامع بیاد هم موارد طلب و بعث رو بگیره و هم موارد تهدید و تعجیز و تسخیر و این گونه موارد، و ما نداریم چون این قدر مشترکی. چون نداریم پس اشتراک معنوی اصلا نه امکان وقوعی دارد و نه امکان ذاتی دارد. در اون موارد امکان ذاتیش رو مرحوم آخوند منتفی نمی کنه، ولی در امکان وقوعیش انو صحبت نکرد. بله حالا می رسیم. بله دارم خلاصه یه مطالب رو میگم تا بعد از این تعطیلی یه مقدار حضور ذهن پیدا بکنم. بعد ایشون فرمودن که مرحوم آخوند خراسانی آمده فرموده که موضوع له و مستعمل فیه معنای واحد و مدلول فاردی دارد و اون انشاء طلبه، و اختلافات در ناحیه دعاوی است، یعنی در انگیزه ها، و الا صیغه ها همه جا بعثه، همه جا تحزیزه، همه جا اقراءه، همه جا جلب توجه مکلف برای اتیان مطلوبه. اما داعیه ها فرق میکنه. مرحوم آیت الله خویی میفرماد به نظر من اشتباه مفهوم و مصداق و خلط بین مفهوم و مصداق کردن. این مفهوم و مصداق رو من عبارت رو میخونم و تطبیق میکنم تا خوب برای عزیزان، خصوصا اونهایی که نیستن حضوری، چون اونا تفهیم و تفهم سختره براشون. در صفحه 220 جلد یک الهدایت و فی الاصول ملاحظه بکنید: و مما ذکرنا سابقا من ان معنى الامر ابراز الشوق. از آنچه که ما قبلا گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم معنای امر و مفهوم امر و مفاد امر ابراز الشوق. وقتی مولا میگه اقم الصلات، یعنی شوق تعبد بنده ها رو داره، یعنی مشتاق تعبد بندگان است. حالا این اشتیاق هم نه از باب نیازشا، از باب صلاح عباد، یعنی عباد وقتی که به تعبد بیفته دیگه جرم انجام نمیده، شرارت نمیکنه، ظلم نمیکنه. این که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت تعبد محض، برای اینه که تعبد محض یک تلونی است و یک سبقه است و یک خصلتی است که با این خصلت ظلم نمی کنه طرف. بله دیگه، یعنی تعبد محض تنها عن الفحشاء معراجه. لذا اشتیاق خدا به این کار نه از باب نیازشه، از باب مصلحت عباده. خدا دوست داره بنده هایی که خلق کرده اینا آدم های خوبی باشن، نمیخواد بدی کنن، لذا اشتیاق. مرحوم آیت الله خویی میفرماد معنای امر رو گفتیم ابراز و شوقه، یعنی اظهار اشتیاق مولا به انجام کاری توسط مکلف و توسط عبد. و ان طلب لیس الا تصدی نحو المراد، و طلب که ابراز شوق شد، این طلب نیست مگر این که هدایت عبد به سوی مراد و مشتاق است. مراد یعنی همون مشتاق دیگه. ابراز و شوق یعنی التصدی للمکلف نحو المشتاق. دارم تبدیل عبارات مرحوم آیت الله خویی میکنم تا خوب جا بیفته برات. و این طلبی که نیست مگر هدایت به سوی مشتاق، این به ایجاد المولا صیغت ازرب مخاطبن عبده، این ابزار میخواد، ابزارش گفتن اقم الصلات، ابزارش گفتن ازرب توسط مولاست. چرا؟ لیتحقق مصداق الطلب، برای این که اگه از این ابزار استفاده نکنه ابراز و شوق نکرده، الهدایت و الال مشتاق نکرده، به وسیله ازرب و عدم سلات این ابراز و شوق و این التصدی نحو المراد المشتاق اتفاق میفته. لا ان مفهومها ایجاد و طلب و انشاء، این معنای امر این نیست که بخوان ایجاد طلب بکنن، نه، اعلام طلب است نه ایجاد طلب. حواستون باشه، همین چیزا رو تو مصاحبه های علمی پرسن ها. میگن آه شما اینجا استاد گفته تو هم نوشتی. این که آیت الله خویی میگه که معنای امر ابراز و شوقه، لا ان مفهومها ایجاد و طلب، چه فرق میکنه با هم؟ فرق میکنه دیگه. ابراز و شوق با ایجاد و طلب فرق نمیکنه؟ خیلی فرق میکنه. یه وقت شما ابراز الاشتیاق والهدایه الی المشتاق میکنی، یه وقت ایجاد طلب میکنی. مرحوم آیت الله خویی میگه ایجاد طلب نکردی که تو با اقم الصلات، ابراز الشوق کردی. لا ان مفهومها ایجاد و طلب و انشاء کما افاده، نه این که ما بیایم بگیم که مفاد امر انشاء و ایجاد طلبه. آخه مرحوم آخوند خراسانی فرمود انشاء طلب دیگه، نمیگه نگفت انشاء یعنی چه؟ یعنی ایجاد دیگه. مرحوم آیت الله خویی میگه مفهوم طلب یعنی مفهوم صیغه امر که ایجاد و انشاء طلب نیست، ابراز طلبه، ابراز الاشتیاقه. کما افادهو که اومد گفت مفاد صیغه امر انشاء و طلبه، نه اینطور نیست. ولیس هذا الا الخلط بین المفهوم والمصداق، این که بیاند بگن مفهوم صیغه امر انشاء طلب است، اینجا خلط بین مفهوم و مصداق شده است. یعنی چه؟ مفهوم چیه؟ مفهوم رو آیت الله خویی گفتن ابراز و شوقه. یعنی وقتی میگه عقب صلات، یعنی من که خدای شما هستم دوست دارم شما تعبد کنید. چرا؟ چون در سایه تعبد دیگه شرارت نیست، خیانت نیست، ظلم نیست، حرکت قهقرایی نیست، تکامل هست، خوش اخلاقی هست، ایثار هست. این مفهوم صیغه است، ابراز و شو. دوست دارم نماز بخونم. دیدید بعضی عبارات و روایات رو در احادیث قدسی دارد که خدا میفرماد دوست دارم بندمو در حال عبادت ببینم، دوست دارم بندمو در حال تضرع و زاری و گریه ببینم، گریه از باب خشوع در پیشگاه الهی. یا موسی حبلی من عینیک الدموع و من بدنک الخضوع. ای موسی میخوای چیزی به من هبه کنی؟ عشق چشمان تو به من هبه کن. یه اشتباهی که برای بعضی از هم نوعان ما شده تو همین بحث تضرع و خضوع اینه که هی میان میگن آقا بخندید گریه نکنید. ما هم قبول داریم بخندید گریه نکنید، اما کدام خنده و کدام گریه؟ اگر منظورش اینه که گریه نکن یعنی خضوع و خشوع و تضرع در پیشگاه خدا نداشته باش، بی خود کرده. هر کی میخواد باشه غلط کردی حرف زد. غلط میکنه هر کسی بگه که گریه نکنید یعنی تضرع نکنید در پیشگاه خدا، گریه نکنید در پیشگاه خدا، خلوت با خدا نکنید. برای اینکه خدا میفرماد به موسی حبلی من عینی کد دموع. اصلا سر اسرار یکیش سحر است، شب بیداری است، تضرع در خانه خداست. این که میگن گریه نکنید باید توضیح بدن، یعنی در مصائب و بلایا و مباحث دنیا اشکتون رو نریزید، بخندید، مقاوم باشید. این تضرع و گریه در مباحث دنیوی موجب افسردگی میشه. بله اون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، کسی هم به اون استناد نکنه بگه که قرآن میگه کم بخندید بیشتر گریه کنید. نه، اونم راجع به مخالفین اسلام، اون آیه راجع به اونه، کسی اونجا هم سوء استفاده نکنه. اون آیه راجع به مخالفین اسلامه که خیلی خوشحال بودن از اعمال و کردار و گپ می زدن علیه اسلام و مسلمین، خدا به پیغمبر میفرماد بهشون بگو که فلیز حکو قلیلا ولیب کو کفیرا، کسانی که اینقدر عملشون بده اینا بیشتر گریه کنن به حال خودشون، نه بخندن. نمیخواد به حال مسلمونا خوشحالی کنن که جنگ و جدال دارند و دارای مصیبت و تحریمه. اسلام جامعیتش رو باید درک کرد. خدای تبارک و تعالی مفاهیم سیاقش ابراز و شوق است، یعنی ابراز خرسندی مولا از اینکه عبد حج انجام دهد، بره لباسای دنیا رو در بیاره، دو قطعه لباس آخرت بپوشه، تا اینقدر زر و زیور لباس او رو فریب نده، تخلیه کند خود را از دنیا و تحلیه کند خود را به لباس آخرت و زیور آخرت. خب این مفهوم صیغه امره، اما مصداق چیه؟ مصداق اینه که خدای تبارک و تعالی میگید اقم السلام، مولا میگید ازره. در عرصه وجود طلب رو میآفریند، ایجاد طلب میکنه، یعنی در خارج میگه تو نماز هست یالا انجام بده. این غیر از معنای صیغه است، خود طلب رو ایجاد میکنه، خود اقم الصلات رو میگه. این مفهوم با این مصداق بعضی ها خلط کردن، وقت اومدن گفتن مفاد صیغه انشاء و طلب، یعنی ایجاد و طلب. نخه، مفاد صیغه ایجاد و طلب نیست، اون مصداقشه. میگه که امر مولا عبدهو، مصداقن میرن بگردن ببینن چیکار کرده که امر مولا عبدهو، میبینن گفته برو نون بگیر و بیا. بله، این انشاء و طلبه. با اون که بحث در مفهوم است، در مصداق نیست. که مصداق چه مفروغون انهه، ما عقب صلات داریم، لله علی الناس حج البیت داریم، کتب علیکم و سیام داریم، اینا مصادیق امره، ما کاری با مصادیق نداریم، ما مفهوم رو دنبالش میگردیم. خب حالا شما میگید مفهوم ایجاد و طلب، نخه، مفهوم ابراز و شوق است. این یه مطلب. مطلب دوم شما میگید که این چیزی که معنا و مفاد صیغه امره در تمام سیاق، چه اونجا که طلب است چه اونجا که تهدید است، همش معنن واحدا. همش میگید یه معناست. نه، اینم قبول نداری. مرحوم آیت الله خویی میفرماد این حرف رو اصلا قبول نداری. از همه این مباحث ما یزهر، عبارت مرحوم آیت الله خویی رو ببینید، و مما ذکرنا سابقا، بعد از 3-4 سطر عبارت میگه یزهر. یزهر که چی؟ انهو لا یمکنون التزام به وحدت المعنا. من قبول ندارم معنا یه چیز باشه. در کون و قردتن خاص این معنا با عقم سلات یک چیز باشد، نخه من قبول ندارم. آیت الله خویی میفهمن قبول نداره. خب با چه دلیلی؟ با چه استدلالی؟ میفرماد به خاطر این که مفهوم صیغه امر در اقم الصلات انشائش فی مقام البعث و تحریکه، با حال اون که در کونو قردتن خاص این در مقام تسخیره، در مقام بس نیست. کونو قردتن خاص این معناش این نیست که یلین بریم میمون بشین، نخه، یعنی شما را تسخیرتون کرد، شما دیگه آدم نیستی، شما میمونید دیگه، برید تو خونه هاتون تمتعو فی دارکم تا سه روز دیگه میمون بشید، شما دیگه میمونید دیگه، از نظر من شما انسان نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرماد که کجا اینا مثل همه؟ عقب صلات دارد ابراز و شوق و تصدی و الهدایه الی المشتاق میکنه و در کونو قردتن خاص این اصلا ابراز و شوق نیست، اصلا التصدی و الهدایه الی المشتاق نیست، بلکه داره میگه که برید شما دیگه آدم نیستید. اینا فرق میکنه با هم. مفهوم صيغت الامر المنشأ في مقام البأس والتحريك مباين لمفهوم صيغت الامر المنشأ في مقام التهديد او التعجيز او الارشاد فانه في مقام البأس وهو ابراز الشوق، اما در دیگری في مقام تهديد وهو ابراز الكراهه. آقا ابراز الكراهه با ابراز الشوق یکیه؟ یکی نیست. و ان الامر المنشئ و المتکلم، یکی از دوستان همون روز که جلسه قبل شب تماسی داشت گفت حاجا هر چه مطالعه میکنم اینجا رو نمیفهمم. گفتم حالا من خواستم شما مطالعه کنید، من تطبیق میکنم. و ان الامر المنشئ والمتكلم يكره الفعل بحد يعاقب فاعل يعاقب فاعله. اصلا در اینجا که تهدید و تعجیزه، منشئ که خدای تبارک و تعالی است و متکلم حق تعالی است، داره میگه بدم میاد از این کار، اگه انجام بدی معاقبت میکنه، اصلا تو مورد عقوبتی. فتمتعوا فی دارکم، ناقه صالح رو پی کردید، بدبختتون میکنن، همه تون رو از هستی ساقط میکنن. داره اینه میگه. و فی مقام تعجیز هو ابراز و امن المخاطب عاجزون عن الفعل در فعتو به صورن به عشر صور، داره میگه که توی مخاطب عاجزی از اتیان قرآن، ولا یقدر علیه، تو نمیتونی قرآن رو مثلش رو بیاری. و فی مقام الارشاد هو اظهار و ان الفعل ذو مصلحت و فائدت. و من الواضح، حرف آخر مرحوم آیت الله خویی رو ببینید، و من الواضح ان لا جامع بین هذه المعانی، اونام که اشتراک معنوی دونستن صیغه امر را، میگن در تهدید و تعجیز و در بأس و اغراء در هر دو به نحو اشتراک معنویه، بی خود کردن، اصلا قدر جامع اینجا وجود ندارد. لمکان تباین بینها، چون تباین بین تعجیز و تهدید و تسخیر و معنای طلب، اینا با هم تباین دارن. فلا محیصه، حرف آخر مرحوم آیت الله خویی را هم بزنیم، فلا محیصه ان الالتزام به تعدد المعنا. آیت الله خویی هم به امام قدس سره، هم به آیت الله صاحب کفای آخوند خراسانی، میگه باید قائل به تعدد معنا بشوید، اما به نحو الاشتراک لفظی او الحقیقت و المجاز. یا بگید که صیغه امر هم وضع شده برای طلب یعنی ابراز و شوق، هم برای تهدید و تعجیز و اینها میشد اشتراک لفظی. مثل عین که برای هر 70 معنا وضع شده بود. اول حقیقت و المزاز، یا بیاد بگید که آقا معنای حقیقه اونجایی که میگید اقم الصلات، اما وقتی میگه کونو قردتن خاصه، این معنای مجازیه، یعنی به معنای تهدید آمده است. ولا یهم منا اثبات و احده ما. آیت الله خویی میگه منم دنبال این نیستم که حالا بیام بگم اشتراک لفظی یا حقیقت و مجاز، هر کدوم رو میخواید بپذیرید، من حرف ندارم. اما نگید معنن واحدا و فردن واحدا، نهید اینجور بگی. و مما یؤکد ذلک صحت و اطلاق طلب به جمیمه به جمیع اشتقاقاتهی عند استعمال صیغه فی البعث و تحریک به ان یقال طلب زیدون کذا و هو طالبون کذا و هو و هو و هذا الفعل مطلوب له و هذا الشخص مطلوب منه و غیر ذلك. بنابراین حرف آخر مرحوم آیت الله خویی اینه که در این موارد استعمال مستعمل فی و موضوع له تغییر کرد. اگر گفتی موضوع له تغییر کرد میشد اشتراک لفظی. توجه بکنید اینا رو بنویسید. اگر گفتید که در این موارد در موضوع له فرق کرد، یعنی اینا اشتراک لفظی هست. اگر گفتی در استعمال فرق کرد، او وقت میگی که به نحو حقیقت و مجاز. اشتراک معنوی هم قبول ندارم چون قدر جامعی در کار نیست. خب این دو تا قول در مقابله هم، یکی یک طرف مرحوم آخوند خراسانی و امام، یک طرف مرحوم آیت الله خویی و افرادی که این حرف رو میزنن. بله ببینید اشتراک لفظ یعنی که بیاد، نه لفظ واحد نه، صیغه افعل. صیغه افعل میگید آقا صیغه افعل اما وضع لابراز شوق وضع، میگید وضعت و صیغ وضع، میگید وضعت و صیغه الامر لابراز شوق. یه دفعه دیگه هم میگید و وضعت و ایزن صیغه الامر لتهدید و وضعت و لتسخیر و وضعت و لتحقیر. اینا میشن اشتراک لفظی. او وقت با قرینه میفهمی کجا چیه، اما این قرینه قرینه صارفه نیست، این قرینه قرینه حقیقته، معنای واقعیه. در حقیقت و مجاز قرینه قرینه صارفه عن المعنى الحقیقی الى المعنى المجازی. حواستون باشه این فروق این مباحث و فروض رو انشاءالله دقت کنی تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.